در ساعت 20:08 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. درود میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من سپیده بهکام هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله 8 شب رادیو فردا. پیش از شنیدن گزارش ها اجازه بدید که گشتی بزنیم در دنیای خبرها با همکارم رویا ملکی.
سپیده درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواست برای مقابله با تعرض نظامی روسیه علیه اوکراین مصمم باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل مکرون که به جمهوری چک سفر کرده در پراگ گفت اروپا در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و جنگ به خاک اروپا بازگشته است. او افزود در قبال آنچه روسیه علیه اوکراین انجام می‌دهد نباید عقب نشست، باید عدالت را با شجاعت اجرا کرد. اظهارات هفته گذشته امانوئل مکرون مبنی بر منتفی نبودن استقرار نیروی نظامی در اوکراین سر و صدای زیادی به پا کرد. در واکنش به این موضوع دیگر رهبران اروپایی احتمال اعزام نیرو به جبهه اوکراین را سریعا رد کردند. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه از حضور یک داور زن در تیم داوری مسابقه آتی تیم‌های پرسپولیس و استقلال خبر داد. به گفته خداداد افشاریان، مهسا قربانی کمک داور ویدئویی در شهرآورد هفته آینده خواهد بود. تا به این ترتیب او به اولین داور زن در تاریخ داربی‌های تهران تبدیل شود. افشاریان با رد اجبار فیفا در انتخاب داور زن برای مسابقه گفت مهسا قربانی گواهینامه VAR را دارد و از او در اتاق داوری ویدئویی در این مسابقه استفاده خواهد شد. مهسا قربانی پیش از قضاوت در فوتبال داوری را از فوتسال آغاز کرد و همچنین سابقه قضاوت در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا را دارد. پس از 3 روز مذاکرات فشرده بر سر اعلام آتش‌بس موقت در نوار غزه، این گفتگوها که با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا انجام می‌شود، بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. دو مقام مصری به آسوشیتد پرس گفتند حماس پیشنهادی را مطرح کرده که در روزهای آینده با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته خواهد شد. پیش از این طرح آتش‌بس یک ماهه به مناسبت ماه رمضان در ازای آزادی 40 گروگان اسرائیلی، آزادی گروهی از زندانیان فلسطینی و افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیان غزه مطرح شده بود. یکی از سخنگویان گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود روز سه‌شنبه گفت اکنون توپ در زمین اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کرده که با درخواست حماس برای عقب نشینی ارتش از نوار غزه موافقت نخواهد کرد و جنگ تا نابودی حماس و آزادی تمام گروگان‌ها ادامه خواهد یافت. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش یافته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشدند. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. محمد کریمی استاندار سیستان و بلوچستان امروز سه‌شنبه در نشست مقامات محلی در چابهار مدعی شد که مشکلات ناشی از سیل تا حد زیادی برطرف شده است. همزمان با این اظهارات استاندار سیستان و بلوچستان بهادری جهرومی سخنگوی دولت تاکید کرد که هنوز 10 محور ارتباطی بازگشایی نشده و آبرسانی به روستاهای سیل زده نیز پایان نیافته است.
سپاسگزارم رویا ملکی همکارم بود، از او آخرین خبرها رو شنیدید. اما در ادامه این مجله 8 شب رادیو فردا، یک هفته پس از آغاز بارندگی های شدید و بروز سیل در استان سیستان و بلوچستان، همچنان مناطق گسترده‌ای درگیر سیل است و سیلاب و وضعیت سیل زدگان بحرانی. گزارش رسانه های ایران از انسداد برخی مسیرهای مواصلاتی حکایت دارد. صدیق وسمقی، اسلامشناس که مدتی است حجاب اجباری را از سر برداشته، به رادیو فردا از جزئیات دریافت احضاریه‌ای برای رفتن به بازپرسی دادسرای اوین میگوید. او گفته در احضاریه دلیلی ذکر نشده، اما گفته شده در صورت عدم حضور او را جلب میکنند. و تیمی از گزارشگران سازمان ملل در گزارشی از وجود دلایلی منطقی برای باور وقوع خشونت‌های جنسی در جریان حمله 15 مهر گروه افراطی حماس سخن گفتند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. درباره همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله 8 شب رادیو فردا خواهید شنید، اگر ما رو در 24 ساعت 24 دقیقه آینده البته همراهی بکنید. با گذشت 6 روز از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، همچنان برخی از مناطق این استان زیر آوار سیل است. مسئولان استانی و مقامات کشوری از عادی بودن شرایط در این استان میگویند و استاندار سیستان و بلوچستان سیل را نعمت خوانده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های محلی اما خلاف این ادعاها را نشان می‌دهند. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
برخی مناطق در جنوب سیستان و بلوچستان زیر آوار سیلند و برخی روستاها با گذشت 6 روز همچنان زیر آب هستند. قطع برق، مسدود شدن راه‌ها و جاده‌ها، قطع ارتباط مخابراتی و نبود دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم کمترین ارمغان این سیل است. نه خانه‌ها در امان ماندند و نه زمین‌های کشاورزی و دام‌ها. مسئولان اما می‌گویند که وضعیت عادی است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو که به منطقه سفر کرده، از مدیریت مطلوب بحران می‌گوید و این صدای محمد کرمی است، استاندار سیستان و بلوچستان.
تمام روستا برقشون وصل شده، ما الان روستایی نداریم که دوچار مشکل باشه. راه ها الان بازگشایی شده، الحمدلله به فضل الهی مشکلی نداریم. خدای متعال را شکر گذاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد و الحمدلله تو این موضوع هم کسی آسیب نداره. ما منزلی نداشتیم که تخریب بشه، و این هم عنایات الهیه.
آنچه که استاندار نعمت می‌خواند و بابتش شکرگزار است، سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان است. عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی منتشر شده نشان می‌دهند که تعدادی از روستاها همچنان زیر آبند و روند امدادرسانی به کندی انجام می‌شود. وبسایت خبر آنلاین به نقل از علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، نوشته است که تنها در منطقه دشتیاری مسیر 15 روستا مسدود است، هیچ دسترسی وجود ندارد و هیچ گونه خدمات امدادرسانی انجام نشده است.
برای امدادرسانی نیاز به بالگرد داریم، طوری که با وجود فروکش کردن آب در برخی روستاها حدود 4 یا 5 روز است که به اهالی آنها هیچ جیره غذایی نرسیده و هیچ امکاناتی وجود ندارد. مسیر دسترسی به روستاها از بین رفته، پل‌های گلی ریزش کرده و مردم شرایط سختی را تحمل می‌کنند.
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اعلام کرده که سیل به 21,000 هکتار اراضی آبی و باقی خسارات سنگین وارد کرده و بدون احتساب دشتیاری 600 میلیارد تومان برآورده خسارت بخش کشاورزی است. روزنامه شرق هم در گزارشی خبر داده که وضعیت سیل زدگان سیستان و بلوچستان برخلاف اظهارات مسئولان عادی نشده است. راه‌های روستایی دچار آسیب شدید شده و مسیرهای ارتباطی قطع شده است. بنابر اظهارات دبیر کل هلال احمر، تنها با 2 فروند بالگرد در حال امدادرسانی هستند، در حالی که به دلیل تخریب شدید و وسیع راه‌ها و مسدود شدن جاده‌ها باید بیشتر امدادرسانی‌ها به شکل هوایی انجام شود. علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، از نرسیدن بالگردها گفته است.
یک پدر و پسر 2 شبانه روز در رودخانه بالای یک درخت خودشان را نگه داشته بودند. بارها درخواست بالگرد کردیم اما متاسفانه هیچ کدام از ارگانها حاضر نشدند بالگرد بفرستند. یک بالگردی بر فراز آسمان بود. وقتی پرسیدیم متوجه شدیم در آن یکی از وزرا با مقامات استانی حضور داشتند. فقط در آسمان یک دور زدند و رفتند اما متاسفانه حاضر نشدند پایین بیایند و از نزدیک وضعیت سیل زده مردم را ببینند.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در برخی مناطق تا سقف خانه‌ها را آب گرفته و در برخی ویدیوها مردم نسبت به هجوم عقرب و مار به خانه‌ها هشدار می‌دهند و خواستار ارسال کیت مارگزیدگی و چکمه پلاستیکی هستند. روزنامه شرق نوشته که افراد خیر که برای کمک رسانی به هموطنانشان به منطقه آمدند با کمبود بنزین مواجه شدند. در این میان رویکرد میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به شدت واکنش به دنبال داشته است. این خبرگزاری ویدیویی که مربوط به سیلاب و نجات جان یک گرفتار در سیلاب شهر العین امارات متحده عربی و مربوط به 4 سال پیش است را با عنوان لحظه نجات شخصی در دشتیاری سیستان و بلوچستان منتشر کرده است. در چنین شرایطی سازمان هواشناسی احتمال وقوع سیل جدیدی را برای بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به ویژه جنوب غرب این استان پیش بینی کرده و حتی هشدار سطح نارنجی داده است.
تیمی از کارشناسان سازمان ملل متحد گزارش دادند که دلایل منطقی برای باور خشونت‌های جنسی نیروهای حماس، گروه افراطی حماس در حمله 15 مهر ماه به اسرائیل وجود دارد. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار گرفته. بر اساس این گزارش نیروهای حماس مرتکب اقداماتی از جمله تجاوز جنسی فردی و گروهی و بریدن آلت زنان شدند. ایلیا جزایری در گفتگو با همکارم بنیامین صدر درباره این گزارش سازمان ملل جزئیات بیشتری ارائه داده.
عمده گزارش در مورد حمله 15 مهر گروه افراطی حماس است. اینطور که گفتی در این حمله فقط نیروهای حماس نبودن، نیروهای دیگر گروه‌های فلسطینی حاضر در غزه بودن، حتی غیر نظامی بودن که از تبه دست گرفته بودن و وارد شهرها و شرکای اسرائیلی شدن. برای همین مشخص نکرده این خشونت‌های جنسی توسط کدوم گروه به طور مشخص انجام شده، چون هر کس می‌تونه این کارو کرده باشه، چه حماس چه غیر نظامیان چه حتی از گروه‌های دیگه. در بند 12 این گزارش اومده که دلیل معقولی وجود داره که به این باور برسیم که حملات 15 مهر یا همون 7 اکتبر همراه بوده با خشونت جنسی در اماکن متعدد. این خشونت جنسی شامل تجاوز فردی یا گروهی هم میشه که دست کم در 3 موقعیت این مسئله این باور وجود داره. شواهدی است که ارائه شده. یکی از حوادث رو بهش اشاره میکنه، در جاده 232 هست که از جاده‌هایی که شاهد اتفاقات فجیع بوده، جنازه‌های زیادی در این جاده وجود داره. میگه که گزارش‌های موثقی به روایت از شاهدان عینی به دست اومده که دست کم 2 تجاوز جنسی توسط افراد مسلح در این جاده در این موقعیت اتفاق افتاده، اما در جاهای دیگه از جمله در جشنواره موسیقی که داشته برگزار می‌شده یا در کیبوتس‌ها در 2 کیبوتس دست کم شواهدی غیر مستقیم وجود داره، دست کم البته، و اون این هست که بسیاری از جنازه ها به ویژه زنان یا برهنه بودن به طور کامل یا به طور نیمتنه پایینی برهنه بود، که اینو یکی از شواهد غیر مستقیم میدونه که زمینه رو برای تجاوز جنسی ایجاد کرده، که همه این جنازه ها دست هاشون از پشت بسته شده و به سرشون چند گلوله شلیک شده. البته دیگر شواهد وجود داره، از جمله میگه که برخی از گروگان‌ها هم در معرض انواع خشونت جنسی قرار گرفتن بر اساس مصاحبه با کسای گروگان‌هایی که آزاد شدن یا بعضی گزارش‌هایی که به دست آوردن.
خب اما این گزارش از وجود موانعی برای رسیدن به زوایای پنهان این اتفاق خبر داده. مهمترین موانع چه هست که بهش اشاره شده؟
یکی از مهمترین موانع زمان کمی بود که برای این تحقیق صرف شده. 2.5 هفته تقریبا این تحقیقات جامعه داده، یعنی از 29 ژانویه تا 14 فوریه این گروه تحقیقی اونجا بوده و با وجود که سعی کرده با تعداد شماری از گروه ها و سازمان ها و افراد مصاحبه کنه، اما میگه این زمان همچنان بسیار کم بوده. یکی از دیگر از موانع این بوده که نتونسته با کسی که گفته میشه قربانیان مستقیم تجاوز جنسی هستن صحبت کنید، چرا که تعدادشون اول کم اینه که گفته میشه نجات پیدا کردن، دوم اینها در معرض درمان هستن برای همین بهشون دسترسی نداشته، سوم مسئله مخدوش بودن بعضی از اسناد پزشکی قانونی، به خاطر اینکه افراد غیر متخصصی گفته میشه که اونها رو جمع آوری کردن. یکی از مهمترین مسائل این بوده که بعد از وقوع حادثه افرادی رفتن برای کمک به طور مستقیم. اینها خیلیاشون متخصص نبودن، زود میخواستن کمک کنن، برای همین بسیار از اسناد مهم رو از بین بردن، مثلا راه امدادی بودن یا داوطلب بودن، اینجوری خیلی اسناد از بین رفت. بعضی از جنازه ها به طور کامل سوزونده شده از سوی مهاجمان، گروه های فلسطینی یا افراد غیر نظامی سوزونده شده، چون به خاطر اینکه اینها مثلا بعضی از خونه ها که افراد پناه شده بودن اون خونه ها رو به آتش کشیدن. یک مسئله دیگه هم وجود داره که مهم است، باورهای دینی بعضی از یهودان بوده که جنازه ها رو سریعا به خاک سپردن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا گفته که به صورت الکترونیکی به بازپرسی شعبه 3 دادسرای اوین احضار شده. در برگه احضاریه خانم وسمقی علت احضار او ذکر نشده، اما گفته شده که در صورت عدم حضور او را جلب می‌کنند. خانم وسمقی گفتگوی داشته با همکارم فرشته قاضی که درباره این احضاریه توضیح داده، گفته احضاریه غیر قانونی هست و در بازپرسی حضور نخواهد یافت.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم وسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر می‌کنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت‌ها و مواضع و واکنش‌های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجددن بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر میکنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت میکنیم گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش هست، حرفشون پیش میره، به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت. یعنی تمام توانشون رو، انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی، تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس که مدتی از حجاب اجباری رو از سر برداشته، احضاریه ای دریافت کرده برای رفتن به دادسرای اوین و در اون دلیلی ذکر نشده، تنها گفته شده که اگر ایشون حاضر نشه جلب میشه. خانم وسمقی به رادیو فردا گفته که این احضاریه غیر قانونی هست و او به دادسرای اوین نخواهد رفت. اما دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی، سال 2023، بیش از 800 تن رو اعدام کرده. این اعدام ها که بیشتر با طناب دار انجام شده نسبت به سال 2022 که به بیش از 580 نفر اعلام شده بود و 43% رشد نشون میده. بنیامین صدر گفتگویی داشته با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و از او درباره چگونگی گردآوری این آمار و انتشار اونها پرسیده.
این گزارش توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و همکاران ما تهیه شده، ولی در انتشارش با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که یکی از مؤسسان ائتلاف جهانی علیه اعدام هست و کنگره جهانی علیه اعدام رو هم برگزار میکنه، با اونا همکاری میکنیم در انتشار و پخش این گزارش. یعنی که تهیه این گزارش توسط خود سازمان حقوق بشر ایران انجام شده با منابعی که در داخل ایران داریم.
اشاره شده به اینکه این اعدام ها مجموع اعدام های سیاسی، امنیتی، حالا اعتقادی و جرائم عادی هست، مثل مواد مخدر یا چیزهای شبیه این. در این باره هم یک صحبتی بکنید درباره تفکیک این حوزه ها.
از این 834 نفر بیش از 50%، 56%شون اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده، بیش از 30% قصاص بوده، یعنی که قتل. بعد از اون محاربه، افساد سل ارز و برق که علیه معترضان، زندانیان سیاسی، افرادی که به اتهام جاسوسی اعدام شدند، بعد حدود 2-3% تجاوز. و حالا چیزی که در این سال توجه جلب میکنه اینه که برای اولین بار پس از دست کم 10 سال ما 2 اعدام داشتیم به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات، 1 اعدام داشتیم به اتهام زنای مختنه و اتهامات 14 نفر رو اطلاعات کافی در موردشون نداریم. این رو هم اضافه کنم که با وجود اینکه 56% اتهامشون مربوط به مواد مخدره، ولی ما میدونیم که کسانی که به این اتهام دستگیر میشن جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن، دسترسی به وکیل خوب هیچ کس نداره در مراحل اولیه، و اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن پشت دربهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدند.
جمهوری اسلامی چه چیزی رو دنبال میکنه که در یک سال گذشته یا در ماه‌های اخیر شدت بخشیده به روند صدور احکام اعدام و همچنین اجرای احکام اعدام که طیف‌های مختلفی هم در بر میگیره، یعنی هم جرایم عادی هم جرایم سیاسی و اعتقادی؟ هدف چه هست؟
هدف این اعدام‌ها و هر اتهامی که باشه ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراض، یعنی که هر اعدامی در جمهوری اسلامی یک اعدام سیاسی است به هر اتهامی که میخواد باشه، ولی خب قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. از این 834 نفر شاید 20 نفرشون توجه گرفتن در رسانه ها و در موردشون صحبت شده.
خب یا جامعه جهانی هم واکنشی نشون داده به این اتفاقات؟ آیا نهادها و سازمان های مسئول در حوزه حقوق بشر این گونه گزارش ها رو به دقت رصد میکنن، واکنش مناسب بهش نشون میدن یا خیر؟
هیچ واکنشی. بیش از 800 نفر اعدام شدن، فقط گزارش های مثلا سازمان حقوق بشر ایران یا نهادهای حقوق بشری دیگه بوده، ولی نه کمپینی بوده نه واکنش بین‌المللی بوده. و درخواست ما با انتشار این گزارش هم همینه که جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق، و این دفتر هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام های مواد مخدر. ببینید در مقایسه با 3 سال پیش 18 برابر شده این آمار، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. فکر میکنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام ها رو ادامه بده.
مالیاباد
بازار تلفن شوی سوری
سوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان وشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سراسر جهان میتونید همراه با رادیو فردا باشید و با ما از طریق شماره واتساپ در ارتباط 2420-725-9740 شماره واتساپ ماست. حتما به ما پیام بدید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. در سه شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات هاست و هیچ چالش جدی در پیش ندارد. در مقابل در حزب جمهوری خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده است. سعید جعفری گزارش میده.
سه شنبه بزرگ یا روزی که مردم در 15 ایالت آمریکا در رقابت درون حزبی نامزد مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می کنند، یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین رویدادها در فرایند طولانی و پیچیده انتخابات در ایالات متحده است. در سه شنبه بزرگ امسال جو بایدن نامزد اصلی دموکرات است و هیچ چالش جدی در پیش ندارد. در مقابل در حزب جمهوری خواه هم دیگر مانند ادوار گذشته رقابت گرم و نزدیکی در جریان نیست و دونالد ترامپ با فاصله قابل توجهی از رقیب خود یعنی نیکی هیلی جلو افتاده. با این حال خانم هیلی همچنان امیدوارانه به کار خود ادامه می دهد و تلاش می کند ترامپ را در این مسیر شکست دهد.
ما در این رقابت 14 نام زد بودیم و من بیش از 10 نفر از اونها رو شکست دادم و حالا تنها یک نفر دیگه باقی مونده.
روز سه‌شنبه 5 مارس رای دهندگان در ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، مین، ماساچوست، مینسوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ورمونت، ویرجینیا، آلاسکا و یوتا پای صندوق‌های رای می‌روند. البته قرار بود نام دونالد ترامپ در دو ایالت کلرادو و مین در میان نامزدها حضور نداشته باشد، اما با تصمیم و رأی قاطع دیوان عالی ایالات متحده ایالت‌ها از کنار گذاشتن نامزدها برای حضور در انتخابات منع شدند و رئیس جمهور سابق آمریکا دوباره به رقابت در این دو ایالت برگشت. او که پس از رأی قاطع دیوان عالی حالا یکی از نگرانی‌های بزرگش برطرف شده، در پیامی از قضات این نهاد قضایی تشکر کرد.
I want to start by thanking the Supreme Court.
من می‌خواهم از دیوان عالی برای تصمیم امروز که به اتفاق آرا گرفت تشکر کنم. این یک تصمیم بسیار مهم برای کشور ما بود. شما نمی‌توانید کسی را از رقابت خارج کنید. اینکه چه کاندیدایی جلوتر است دلیل نمی‌شود که او را از رقابت کنار بگذارید. رأی دهندگان می‌توانند کسی را کنار بگذارند، اما دادگاه نباید این کار را انجام دهد و دیوان عالی این موضوع را به خوبی دید.
A court shouldn't be doing that, and the Supreme Court saw that very well.
حدود یک سوم یا 865 نفر از کل نمایندگانی که قرار است در مجمع نهایی حزب جمهوری خواه حضور داشته باشند در این سه‌شنبه انتخاب می شوند. کمپین ترامپ پیش بینی کرده که او دست کم 773 نماینده را در این روز به دست خواهد آورد و در ماه جاری میلادی به صورت رسمی به میزان مورد نظر برای انتخاب به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه دست خواهد یافت. او در حال حاضر 244 نماینده کسب کرده، در حالی که رقیب او یعنی نیکی هیلی تنها توانسته 43 نماینده داشته باشد. فردی که بتواند به 1215 نماینده دست یابد نامزد نهایی حزب جمهوری خواه خواهد بود. ترامپ امسال تقریبا در تمام ایالت‌ها بجز واشنگتن دی سی پیروز شده و مسیر پیش روی او برای شکست نیکی هیلی هموار به نظر می‌رسد. فاصله ترامپ با خانم هیلی در طول رقابت‌های درون حزبی به صورت مداوم افزایش یافته و حالا این فاصله حتی دو رقمی هم شده است. با توجه به آرایی که در این سه‌شنبه به دست می آید و همچنین پیروزی هایی که ترامپ پیشتر کسب کرده، زودترین تاریخی که رئیس جمهور سابق آمریکا می تواند به 1215 نماینده مورد نظر برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه دست یابد 12 مارس خواهد بود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید که آخرین گزارش مجله 8 شب امروز رادیو فردا است. اگر پیگیر خبرها میخواهید باشید به شکل لحظه به لحظه، حتما به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، در اونجا میتونید به شکل لحظه‌ای خبرها رو دنبال بکنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در مجله 8 شب رادیو فردا و بخش‌های خبری دیگر همراهی میکنید. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.